مبارک رمضان. و اما در این فرصت شما شنونده برنامه دین و دنیا هستید به مدت 44 دقیقه.
خبر آمد که بهار دل ما آمده است، مژده کم شدن فاصله ها آمده است، باز از عرش خداوند ندا آمده است، بندگان ماه خدا، ماه خدا آمده است.
دین و دنیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه دین و دنیا در خدمت شما بزرگواران هستیم. سال نو و همچنین بهار قرآن، ماه رمضان رو خدمت همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. انشالله که بتونیم از فیوزات این ماه عظیم بهره‌مند شویم. موضوع برنامه امروز مقتضای نوگرایی و تجدد طلبی انسان و جامعه، لزوماً این است که دین هم نو شود، که انشالله با حضور کارشناسان محترم برنامه به این موضوع میپردازیم. در ابتدای فاصله میگیریم، مجدد در خدمت شما عزیزان هستیم.
و هادا شهر التمحیص، ماه پاک شدن و طهارت قلب است. ماه رمضان ماه مغفرت است، چون خدای متعال استغفار را در این ماه بیش از دیگر ایام سال مورد لطف و عنایت خود قرار می‌دهد. لذا در یک روایت وارد شده است که فمن لم یغفر له فی رمضان ففی ای شهر یغفر له. اگر کسی در ماه رمضان که درهای رحمت و مغفرت الهی گشوده است به روی انسانها، نتواند به مغفرت و رحمت الهی دست پیدا کند، پس کی چنین توفیقی نصیب او خواهد شد؟
خب، مهمانان بزرگواری در برنامه هستند: سرکار خانم دکتر طیب سادات هاشمی اولیا، استاد حوزه و کارشناس مسائل مذهبی. خدمت شما سلام عرض می کنم، ماه مبارک رمضان رو خدمتون تبریک عرض می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. بنده هم سلام عرض می کنم خدمت شما و همکاران محترمتون در رادیو گفتگو و همچنین مهمان محترممون جناب آقای حجت الاسلام المسلمین جناب آقای خسرو.
بله، ممنون از شما. و همچنین حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای هادی خسروی، کارشناس مسائل مذهبی. خدمت شما سلام عرض میکنم، ایام به کام انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم و رحمت الله. توفیقی شد امروز در خدمت شما برادر بزرگوارم و سرکار خانم دکتر هاشمی اولیا باشم. جا داره که تبریک عرض بکنیم، هم حلول ماه مبارک رمضان و هم عید نوروز رو به همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو.
بله، ممنونم از شما. خب اگه اجازه فرمایید، سوالا رو با سرکار خانم هاشم اولیا شروع میکنیم. میخواستم یه تعریفی از مدرنیته داشته باشید و همین که چه رابطه‌ای میان مدرنیته و دین وجود داره.
اخیراً در ایران بحث مدرنیته به طور جدی در حوزه‌های علوم انسانی مورد بررسی قرار گرفته، خصوصاً در حوزه دین و سیاست، فلسفه مورد نقد و بررسی، حالا چه نفیان چه اثباتن مورد نقد و بررسی قرار گرفته. پرسش اساسی که حضرت عالی فرمودید، بحث اینه که چه رابطه میان دین و مدرنیته وجود داره؟ آیا دین با مدرنیته سازگاره؟ آیا دین اسلام با مدرنیته سازگاری داره به طور کلی یا نه؟ یا اگر هست در کجای دین ممکنه سازگاری وجود داره؟ آیا تعارضات بین دین و مدرنیته لاینحل یا حل شدنی هستش؟ این سوالاتی هستش که امروز مورد بررسی قرار میگیره. برای ورود در بحث نسبت بین دین و مدرنیته، خب لازمه تصور صحیحی از مفهوم و معنای دین به طور کلی، دین به طور کلی و یا دین اسلام داشته باشیم، چون دین به طور کلی وقتی بحث میشه یعنی تمام ادیان الهی، تمام ادیان موجود. ولی وقتی دین اسلام رو مورد بررسی قرار میدیم، خب قطعا دین اسلام با باورهای خاص خودش مورد بررسی قرار میگیره. همون گونه که ضروری هستش فهم درستی از معنای مدرنیته داشته باشیم. وقتی ما میخوایم یه معنای دقیقی از دین داشته باشیم، متقابلا باید یه معنای دقیقی هم از مدرنیته داشته باشیم. دیدگاه‌های ضد و نقیضی در حوزه فکری و هم در تحلیل شرایط کنونی ایران در رابطه میان دین و مدرنیته وجود داره. بعضی تحلیلشان اینه که ما در مسیر مدرن شدن قرار گرفتیم، بعضی قائلن که هیچ اثری از مدرنیته در کشور دیده نمیشه. حدوداً 5 دیدگاه اینجور که حالا بررسی کردند کارشناسای دینی، 5 دیدگاه مورد بررسی قرار میگیره. دیدگاه‌های مختلفی بیان شده. بعضی از روشنفکران تو همین مقایسه دین و مدرنیته خیلی جدی و خیلی جانبداری میکنن از مدرنیته بودن، یعنی به طوری که کاملا میگن که با سازگاری کامل داره بین دین و مدرنیته، یه سازگاری کاملا منطبق بر هم، و خب یه مقدار افراط میکنن در این تطبیق بین دین و مدرنیته. معتقدند، باورشون این هستش که راه توسعه و پیشرفت کشور ایران این هستش که ما تطبیق بدیم فرهنگ غرب رو، تمدن غرب رو و در واقع دستاوردهای غرب رو بر دین اسلام. حتی راه پیشرفت کشور ایران رو، چه در امور سیاسی چه در فرهنگی، همه رو در این خلاصه میبینند که بیان همون تمدن غرب رو در ایران به هر حال پیاده بکنن. برخی دیگه قائلن که روشنفکر هستن، قائل هستن که به تعارض دین و مدرنیته، اینها کاملا میگن بین دین و مدرنیته تعارض کاملا جدای از هم هستش، یعنی هیچ کجا اینها با هم تطبیق ندارن. معتقدن مدرنیته غربی قابل الگوبرداری برای جوامع امروزی، جوامع اسلامی، خصوصا جامعه ایرانی نیست. درست. چون جامعه دچار چالش‌های جدی فرهنگی، فکری، دینی خواهد بود. خب این طبیعیه که اگر ما بیایم الگوبرداری کامل بکنیم از یه همچین تمدنی، قطعاً ما هم دچار همون مشکلات غرب خواهیم شد. اینها قائل به تعارض هستند. دیگر روشنفکران قائلن که مدرنیته غربی با اسلام سازگار نیست، چون با فرهنگ غربی اصلا عجین شده و تکرار اون عینن هیچ کجای دنیا نمیتونه پیاده بشه. نه تنها ایران که یه مجموعه کشور اسلامی هستش، قطعا هیچ کجای دنیا نمیتونه یه همچین شکلی اتفاق بیفته، چون فرهنگ کاملا غربی هستش و به هر حال مقتضیات فرهنگ خود غرب با مقتضیات فرهنگ دینی و اسلامی ما و هر کجای دنیای دیگه متفاوت هست. و دیدگاه آخر که حالا خدمتون عرض میکنم، معنای دین. گفته شد که در خصوص ارتباط بین دین و مدرنیته دین رو تعریف بکنیم، یک حالا تعریفی از دین داشته باشیم، یک تعریفی از مدرنیته داشته باشیم، که خب لزوماً هیچ کدوم اینا یک تعریف جامع و کاملی ازشون دیده نمیشه. تعریفی بحث شده، گفته شده، ولی تعریف کامل و جامعی نه در خصوص دین و نه در خصوص مدرنیته نداریم. معنای دین از تنوع و گستردگی وسیع برخورداره. خب دین رو هر کسی با هر برداشتی، هر کدوم از علما، فقها و روشنفکران میان از دین یه برداشتی میکنن. تعریف منطقی که بشه جنس و فصل داشته باشه ما از دین نداریم، چون تعریف منطقی تعریفیه که جنس و فصل داشته باشه، ولی این تعریف منطقی نیستش، بلکه ما یه تعریف لفظی و مفهومی میتونیم از دین داشته باشیم. هیچ کدام از تعاریف دین جامع همه ویژگی ها و ابعاد و جنبه های مختلف دین نمیتونه باشه و نیست. همونطور که گفته شد معنای دین از تنوع و گستردگی وسیع برخورداره. تعریف منطقی براش لحاظ نشده که ما بخوایم لحاظ بکنیم، یه تعریف لفظی و مفهومیه. هیچ کدام از تعاریف دین جامع همه ویژگی های دین و ابعاد و جنبه های مختلف دین نیست. در یک تقسیم بندی، مثلا در خصوص یه تقسیم بندی گفته شده که ادیان به ادیان الهی و بشری تقسیم میشه.
سکا خانم هاشمی اولیا، میخواستم یه تعریفی از دین داشته باشید و اینکه دین چند سطح و لایه داره.
خب جنبه الهیش دیده میشه، جنبه بشریش دیده میشه. جنبه الهی دین، تعالیم و احکام دینی مطرح میشه، یعنی خداوند متعال تعالیم و احکام خود را برای بشر نازل کرده، فرو فرستاده. از این نظر خب دین را میتوان چون این تعریف کرد: دین مجموعه ای از عقاید و باورها، مناسک و احکام و اصول ارزش‌های اخلاقی که در قلمرو فردی و اجتماعی برای هدایت و رستگاری انسان‌ها از سمت خداوند متعال فرستاده شده. و در مورد جنبه بشریش اگر بخوایم نگاه بکنیم، جنبه بشریش هم تجربه‌ها، شناخت و اعتقاد و احساس و رفتار انسان‌ها مطرح می‌گردد. لذا تجربه های دینی، باورهای دینی و رفتارهای دینی خواهیم داشت. این یک تعریف از دین هستش. برخی دیگر از روشنفکران معاصر معتقدند که دین را در معنای اخص آن میتوان دو گونه تعریف کرد. در متون دینی یکی از راه مطالعه برون دینی میشه دین رو بررسی کرد، یعنی به عنوان پدیده‌ای در تاریخ بشر، و دیگری از راه مطالعه درون دینی، یعنی با رجوع در متون دینی، کتب فقهی، کتب دینی و منابع دینی. طبق این دیدگاه، خب این هم یه دیدگاهی که معاصران الان مطرح می‌کنند، دین دارای سه سطح و سه لایه هستش. سطح اول که بارزترین سطح، عبارت از سطح اعمال و شعائر دینی، رفتارها، اعمال، مناسک و شعائر دینی که انسان انجام میده، اعمال ظاهری که در اسلام انجام میدیم، مثل نماز و روزه و عباداتی که گفته شده. سطح دوم و لایه دوم دین طبق این تعریف معاصران، سطح شناخت، عقاید و باورهاست، مثل خداشناسی، مثل معادشناسی و نبیشناسی، اعتقادات و کلن اصول اعتقادات. به اینها میگن لایه دوم دین.
بله.
که به اعتقادات آدمی برمیگرده. سطح درونی و عمیق این تعریف دین، سطح عمیقش تجربه های دینی هستش. این تجربه های دینی ناشی از حضور انسان در برابر خداوند و حقیقت قدسیست. همین که من رابطه بین بشر و خدا، رابطه بین انسان و خدا، همه اینها تجربه های دینی هستش. ایمان بر این تجربه ها استقرار یافته. نمونه های عالی این تجربه ها پیامبران، اولیای الهی، ائمه اطهار علیهم السلام و عرفا هستند که خب ما نمونه های بارزش رو داریم که تجربه های دینی رو میتونیم در خصوص این افراد ببینیم. قرآن کریم کسی رو دیندار میدونه که مؤمن باشه. مؤمن کسیه که این شناخت ها رو بر اساس این تجربه های دینی داراست. قرآن خودش رو وحی معرفی میکنه، آیات معرفی میکنه. آیات یعنی علائم و نشانه های خداوند. قرآن در آیات زیادی انسان ها رو به نشانه و علائم خود در جهان هستی توجه میده. یعنی میگه همونطور که میخوای من رو ببینی، من رو درک بکنی، به جهان هستی بنگر. و تمام آیات و تمام نشانه هایی که در قرآن هستش به خداوند هدایت میکنه. هدن للمتقین، هدن للناس، همه قرآن از ابتدا تا انتهای قرآن برای هدایت بشر هستش. حتی علوم تجربی، علوم انسانی، هر علمی، حالا بعدن میرسیم به اینجایی که بحث میکنن چطور میشه علوم تجربی، خیلی بعضی ها افراطی هستن، حتی از علمای معاصر ما افراطی هستن و میگن که علوم تجربی هم در قرآن هست، در دین هست، که خب این یک نگاه بسیار افراطی هستش. ما کمک میگیریم از دین.
آقای خسروی، سوالی که از محضرتون داشتم، خب تعریفی داشتن سرکار خانم هاشم اولیا در خصوص بحث نوگرایی و موضوعاتی که مرتبط با اون هستش. میخواستم شما هم تعریفی داشته باشید از این موضوع و اینکه در عصر حاضر که با توجه به اینکه خب تغییرات نسبت حتی به یکی دو دهه گذشته خیلی زیاد هستش، چگونه میتونیم جوانان رو به دین نزدیک کنیم و اونها رو خدمتون عرض کنم که با معارف اسلامی و معارف دینی بیشتر آشنا کنیم، با توجه به اینکه خب میدونید فضای مجازی زمینه زیادی داره برای اینکه حالا جوانان به سبک زندگی غربی و اینها نزدیک بشن، و ما چگونه میتونیم حالا این جوانان خودمون رو به دین و دیانت نزدیک کنیم؟
خب من ممنونم از فرمایشات سرکار خانم دکتر هاشمی اولیا. اول که باید دین تبیین بشود برای افکار، مخصوصا حالا فرمود جوان ها دین رو بشناسن. من فکر میکنم شناختن دین مساوی است با علاقه به دین. اگر امروز میبینیم بخشی از بافت جوان جامعه ما گرایش به فرهنگ غربی پیدا کرده، به جهت وجود امپراتوری رسانه‌ای است که میخواد دین رو در مقابل خواستها یا تمایلات طبیعی او قرار بده. الان شما ببینید مثلا دین رو در مقابل آزادی قرار میدن، دین رو در مقابل علم قرار میدن، دین رو در مقابل ثروت قرار میدن. خب ما یه سری اسرائیلیات داریم مثلا افراد رو تشویق میکنه به فقر و نداری، در حالی که اولیاء دین، ائمه معصومین، شخص پیامبر گرامی اسلام خب از مشاغلی که داشتن بازرگانی بوده، حالا برخی معتقدن به عنوان عامل حضرت خدیجه، برخی معتقدن به عنوان شریک حضرت خدیجه بازرگانی میکردن. هیچ کس مثل امیرالمومنین تولید ثروت نمیکرد. اسلام و فطرت با غارت ثروت در واقع تعارض داره، نه با تولید ثروت. و خب این متاسفانه به جهات کاملا روشن سیاسی از طرف یهود نوعی تبلیغ می شده دین اسلام که مقابله داره با خواستهای طبیعی انسان، من جمله نوگرایی که در وجود انسان ها هست. به هر حال دوره ای که طی میشه شرایط جدیدی به وجود میاد برای ساختار جامعه. اما من سوالی که دارم اینه، آیا پیامبر گرامی اسلام وقتی مبعوث شدن آمدن با همه مظاهر رشدی که به هر حال در طول دوران حیات تا پیامبر گرامی اسلام بودن مقابله کردن؟ ببینیم اینطور نیست. اتفاقا بعضی از احکام اسلام به قول معروف امضاییه، برخی تأسیسی، یعنی آمدن امضا کردن. آقا این قاعده‌ای که بوده، این اتفاقی که افتاده از جهت اسلام قابل پذیرشه و امضای اسلام و نبی مکرم اسلام پاش بوده. بله مثلا بوده یه عده اوریان حج به جا می آوردن، این خب یک پدیده شوم و ناپسندیه، با این مقابله شده. این در واقع اوریانی که امروز هم به هر حال به نوعی به عنوان شعار آزادی داره مطرح میشه، این جلوه از مدرنیته نیست، این یک پسگرایی بیشتر تا نوگرایی و مدرنیته. فلذا اگر ما بتوانیم دین رو آنچنان که هست، قواعد دین رو آنچنان که هست، چرا؟ چون کاملا با ساختار فطری انسان تطبیق داره، همین رو تبیین بکنیم، همین رو صحبت بکنیم، یقینا نسل جوان ما نه تنها گرایش به دین پیدا میکنه، بلکه عاشقانه دین رو میپذیره، میپسنده و دوست داره و حاضر به خاطر این دین جانش رو بده. ببینید جوانانی که امروز ما از اونها به عنوان شهدا نام میبریم، حالا در طول تاریخ اسلام، در جنگ تحمیلی، در جاهای دیگه، اینها کسانی بودن که دین رو شناختن و عاشقانه خودشون رو فدا این زیبایی ها کردن. دین اگر شناخته بشه این اتفاق خجسته خواهد افتاد. من این تعریف کلی از دین عرض بکنم، حالا چون خانم دکترم خیلی مبسوط دستبندی های دین و مدرنیته رو فرمودن و این تقابل ها رو. ببینید قاعده کلی دین یک برنامه است برای ساختن دنیا و آخرت انسان، هر دو بعد رو داره. خاصیت دین این هست. شهید صدر یک جمله ای دارن، من فکر میکنم این جمله نشان دهنده عمق دین شناسی ایشون هست که تقریبا میشه بگم هیچ شخص دیگری این گونه دین رو معرفی نکرده. ایشون میفرمایند اگر میبینید در صدر اسلام یه عده‌ای حاضر شدن به خاطر دین جانشون رو بدن، به خاطر اینکه دین دنیای اونها رو هم تأمین کرده بود. ببینید وقتی پیامبر گرامی اسلام مبعوث میشن و ظهور میکنن، بیشتر کسانی به پیامبر روی میارن که دنیاشون آسیب دیده است. اکثرا کسانی که دنیا دارن، ثروتمندن، متمولن، اینا گرایش به پیامبر ندارن چون دنیاشون آباده. پیامبر وعده اخروی میدن، اما این نیست به این معنی که از دنیای اونها غفلت بکنن. اتفاقا درد دنیای اونها رو هم دارن و سعی در اصلاح دارن. امیرالمومنین میفرمایند که من جوی شما رو گندم کردم در دوران حکومتی خودم. این فرمایش ایشون به مردم کوفه است. ما این همه دستورالعمل داریم برای اینکه چگونه مثلا در دنیا چون دنیا به هر حال یک جایی است که ما برای رشد نیاز به یک ملزوماتی داریم. بنابراین نگاه به دین یک نگاه سختی آفرین نیست. اگر سختی هم باشه، اولا انما العسر یسرا هست، دوما این سختی ها مقدمه یک شیرین های جاودانه. مثل یک کسی که زحمت ساختن یک خونه رو میکشه، این دیگه یه منظری داره که یک اون میتونه توش راحت زندگی بکنه. اگر کسی این زحمت رو، مقدماتی رو به خودش نده، همیشه باید آواره و به قول من رو ویلون و سیلون باشه. بنابراین شناخت دین به عنوان یک عنصر آبادگر و سازنده که تقابلی با هیچ کدوم از در واقع نیازهای فطری انسان و حتی نیازهای غریزی انسان ندارد، میتواند کمک بکنه به افکار عمومی و افکار جوانان عزیز که نسبت به دینداری یک موضع درست و زیبایی رو اتخاذ بکنن. من یه نکته دیگه در رابطه با موندرکتر ارز بکنم. برحال میدونید وقتی ما از غرب صحبت میکنیم، نمیتونیم یک پک کلی به نام غرب رو بیاریم و راجع بهش یک قضاوت بکنیم. غرب یک مثلا تکنولوژی غربی ما داریم که برحال یک تکنولوژی پیشرفته تریست نسبت به جوامع مثل ایران، حالا جوامع سومی که اونها میگن، و عرض کردم تقابلی نمیشه داشت به نظر بنده با اینکه مثلا یک دستاورد علمی، یک دستاورد مثلا تکنولوژی، یک در واقع محصول با کیفیت مثلا چون غربی هست بگیم آه دین مثلا مخالفت داره با این محصولات مثلا تکنولوژی غربی. نه، اما یه وقتی ما از فرهنگ غرب صحبت میکنیم، یعنی و از علم امروز غرب صحبت میکنیم که در بعضی از رشته ها به هر حال از ما جلوتر هستن، خب این پیامبر گرامی اسلام چی فرمودن؟ اطلب العلم ولو بسین، یعنی هیچ مانعیتی وجود نداره، بلکه تحریض و تشویق داره اتفاق میفته به سمت آموزه های درست علمی حتی کشورهایی که در حوزه کشور اسلامی اون زمان نبودن یا از جهت مسیر خیلی دور بودن. یه وقتی صحبت از فرهنگ اتفاقا عقب مانده غربی داریم صحبت میکنیم، ما وقتی بهترین حقوق رو در حقوق اسلامی داریم، بهترین قوانین رو در قوانین اسلامی خودمون داریم که منبعش وحی الهی است، خب در این زمینه به هر حال ممکنه که یک تعارضی به وجود بیاد با آموخته های غربی.
بسیار سپاسگزارم. یه سوالی که حالا اینجا مطرح میشه، بحث این که حالا اسلام میدونیم که دینی پویا هستش، فقهمون هم پویا هستش، این به این معنا هستش که باید اسلام رو هم نو کنیم و به هر حال در اصلی که عصر مدرن هستش ما باید اسلام رو هم به هر حال تغییراتی در اساسش بذاریم، یا نه اون تعریف دیگه ای داره؟
ببینید من فکر کنم پاسخ شهید مطهری در این رابطه پاسخ کوتاه ولی جامعی است که ما یک قوانینی داریم، یک پدیده هایی. قوانین قابل تغییر نیستن. مثلا شما در نظر بگیرید که حالا شخصی به نام اسحاق نیوتن زیر درختی خوابیده، یک سیبی میفته زمین و این جاذبه کشف میشه. این قانونه. نمیتونیم الان بگیم آه 500 سال 400 سال از نیوتن و اون اتفاق گذشته، الان ما بیایم ببینیم مثلا یه قانون جدیدی در فیزیک ما وضع بکنیم که حالا اون قانون گذشته رو و کهنه رو کنار بگذاریم این نوگرایی بکنیم. این طبیعتا اینجوری نیست. قواعد و قوانین اسلام نوعاً جهانی و فرازمانی و فرامکانی است. عمده دستورات اساسی اسلام. خیلی از مسائلی که در زمان پیامبر گرامی اسلام در اون در واقع اقلیم وجود داشته امروز هم هست. اما اگر نه حکمی و قانونی و مبنایی مبتنی بر شرایط خاص زمان پیامبر گرامی اسلام بوده، امروز فقهای ما وظیفه دارند که این رو با توجه به شرایط و قوانین روز با در واقع همون اساس و مبانی تطبیق بدن و حرف امروز زده بشه. من مثال عرض بکنم، مثلا در زمان پیامبر گرامی اسلام به اسب زکات تعلق نمی گرفت. امیرالمومنین آمدن و گفتن اسب زکات داره. خب ببینید اصل زکات که قانونه عوض نشد، اما مصادیق زکات در زمان امیرالمومنین منطبق بر شرایط عوض شد. یا مثلا در یک زمانی مثلا در کشور عربستان سرزمین حجاز مثلا زمین ارزش چندان قیمتی نداشت. حالا تو حتی میخوام بگم تو چند دهه پیش در خود کشور ما هم به این معنا نبود. الان میبینیم که یکی از در واقع عنصرهای ثروت آفرین یا ارزنده این هست. خب میبینید فتوای عمده مراجع این بود که به اموال غیر منقول در واقع ارث به زن تعلق نمیگیره. امروز میبینیم این نظر عوض شده. یعنی فقها یکی از کارکردها و وظایفشون این هست که مبانی رو داشته باشن. فقه پویا یعنی همین، یعنی بر اساس مبانی موجود و مبتنی بر شرایط موجود احکام رو استنباط بکنن و به نوعی به روز رسانی بکنن. اشکال اینجاست که ممکنه برخی این پویایی رو در حذف مبانی و قواعد اساسی غیر قابل تغییر ببینن و حرف جدیدی بزنن که حتی اگر به قول معروف جامعه پسند باشه اما مغایرت داره با اصل اسلام و اصل احکام دینی در حوزه قواعد و قوانین.
بله بسیار سپاسگزارم. یک فاصله میگیریم، مجدد در خدمت شما عزیزان هستیم.
ماه رمضان با روزه اش، با ذکر و دعا و ثنای الهی در آن، با تلاوت قرآن، با حسنات فراوان دیگر که انسان مؤمن از آن برخوردار می شود، دل را نورانی می کند، زنگارها را از دل و جان انسان می زداید. یکی از دستاوردهای بزرگ ماه رمضان توبه و انابه است، بازگشت به خدای متعال که برگردیم از راه کج، از عمل بد، از پندار بد، از اخلاق زشت برگردیم. اگر خدای متعال راه توبه را به روی بندگان باز نمی کرد، وضع ما بندگان گناهکار خیلی بد می شد. انسان تحت تأثیر غرایز انسانی، هواهای نفسانی دچار خطا می شود، دچار لغزش می شود، گناه می کند. هر کدام از این گناهان زخمی بر پیکره دل و جان ما وارد می کند. چه کار می کردیم اگر راه توبه نبود؟ چطور می توانستیم ما از آنچه بر سر خود آورده ایم، از گناه، از تخلف، از لغزش، از پیروی از هواها، چطور می توانستیم از شر این همه بارهای سنگین گناه خودمون رو خلاص کنیم؟ مفری نداشتیم، پناهگاهی نداشتیم. این پناهگاه رو خدای متعال در روی ما گشوده است و اون توبه است. توبه رو قدر بدانید.
خب سرکار خانم دکتر هاشمی اولیا، با توجه به خود شما هم مدرس حوزه هستید و خب میدونید که از دغدغه های جامعه ما بحث جوانان و نوجوانان هستن در عصر حاضر که خب بالاخره تحت تأثیر پمپاژ اطلاعاتی و رسانه‌ای دنیا قرار داریم. به نظر شما چه اقداماتی میتونیم انجام بدیم برای اینکه نسل جوان ما با مقوله دین بیشتر آشنا بشن؟ صرف آشنایی هم نه، یعنی علاقمند بشن که به هر حال در این حوزه قدم بردارن و این موضوعی که حالا بالاخره دشمن به دنبال بحث‌های مثل دینگوریزی هستش و با روش‌های مختلف سعی می‌کنه که جامعه رو به خصوص جامعه دینی ما رو از موضوعات دینی دور کنه، چه اقداماتی باید انجام بدیم که بتونیم به هر حال به اون اهداف متعالی برسیم؟
با توجه به اینکه بحث جوانان یک خب بحثیه که جوانان الان در خصوص رسانه از همه اقشار جامعه بیشتر دارن از رسانه استفاده می‌کنن. با این وسعتی هم که رسانه داره، به نظر میاد متولیان امر در خصوص رسانه باید بیشتر از قبل و با توجه به این سفارشاتی که حضرت آقا در خصوص رسانه داشتند و فضای مجازی که این همه اهتمام حضرت آقا به این امر هست که اگر من به هر حال میتونستم کار رسانه انجام بدم و فضای مجازی دست من، واقعا مدیریت رسانه رو میگرفتم، مدیریت فضای مجازی رو میگرفتم. خب این دقیقا برمیگرده به اهتمام ویژه ایشون و نیاز جامعه امروزی به این امر. در خصوص اینکه حالا جوانان در بحث رسانه بخوان استفاده ببرن و اینها، متولیان امر، حالا اصحاب رسانه از صدا و سیما گرفته یا نه، اماکن دین، نهادهای مذهبی دیگه مثل خود حوزه‌های علمی دانشگاه‌ها و همه اینها میتونن در خصوص رسانه ورود پیدا بکنن. این نباشه که حتما منتظر باشیم دیگران کار بکنن، بلکه الان به نظر من جهاد تبیین اقتضا میکنه که ورود به همین حوزه داشته باشیم، حوزه‌های علمی خصوصا با رسالت دینی که دارن در حوزه رسانه اگر ورود پیدا بکنن خیلی میتونن تبیین خوبی داشته باشن، میتونن آموزه‌های دینی رو ابلاغ بکنن و حتی نیروی رسانه تربیت بکنن. به نظر میاد اگر متولیان ام در این خصوص اهتمام ویژه‌ای داشته باشن، میشه انتظار داشت از جوانان که در این حوزه خود جوانان هم ورود پیدا بکنن و استفاده‌های معنوی ببرن، نه صرفا استفاده‌های مادی. الان جوان جامعه ما به قدری گرایش به این رسانه داره.